زنان عفیف و پاکدامن ایران عزیز و اسلامی که الگوی سرآمدی برای همگان بوده و هستند و خواهند بود. ریحانه امروز به سبک زندگی زنان ایران اسلامی می‌پردازد.
المرأة ریحانة و لیست به قهرمانه. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا میکنند، بنابراین
بچه
مثلا
در خانم برای یک زن حالش خوب باشه از این باشه از این که یک مادره و مزارف بعد از این حالش خوب باشه از این که یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه ریحانه. اینجا رادیو گفتگوست، مجله رادیویی ریحانه. به این محفل رادیویی که به موضوعات مربوط به حوزه زنان کشورمون ایران می‌پردازه بسیار خوش آمدید. دوستان عزیز، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز میشنوید. همچنین برنامه های شبکه رادیوی گفتگو رو از جمله برنامه ریحانه میتونید از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن های همراهتون دنبال کنید. ما هر چهارشنبه ساعت 10 صبح میهمان لحظه های شما مخاطبان عزیز خواهیم بود با مجله رادیویی تخصصی ریحانه با موضوعات زنان. دوستان عزیز، مخاطبان ارجمند، در این برنامه با بخش های گفتگو محور، خبری، داستانک و دلگوی خدمت شما عزیزان خواهیم بود و ما موضوعی که محور صحبت امروز ماست بحث سبک زندگی زنان ایران اسلامی است. بخشی رو به اتفاق هم بشنویم تا با موضوع برنامه امروز بیشتر آشنا بشیم.
سلام خانم.
سلام،
وقتتون بخیر باشه.
ممنون.
زنده باشین خانم. این روزا ذائقه مردم تغییر کرده. به نظر شما چطور میشه ذائقه مردم رو به سبک زندگی درست پیش برد؟
حقیقتش چیزی که حالا من برداشت کردم این هستش که یکم مردم من فکر میکنم مثلا ظاهربین شدن، خیلی فکر نمیکنن به این که مثلا کارهایی که دارن میکنن مثلا تو بلند مدت چه اثر میتونه داشته باشه. خیلی من فکر میکنم مردم کوتاه مدت فکر میکنن، مثلا خیلی مسائل کوتاه مدت میبینن. به خاطر همین مثلا هر چیزی هم که میبینن رو تقلید میکنن، مثلا اصلا فکر نمیکنن که مثلا یه کاری که مثلا حالا الان خب بحثای فضای مجازی خیلی باب شده، مردم دقیقا هر چیزی رو که میبینن اصلا فکر نمیکنن که خب مثلا یه شخصی داره مثلا این حالا این عکسو از زندگیش میذاره. خب این بسته به شرایط زندگی اون هست. شاید مثلا اون شرط زندگی که داره هستش مثلا اون برای زندگیش حالا خب اوکی هست، شرط زندگی اون هست. دقیقاً چیزایی رو که میبینن به حالت حالا چشم هم چشمی یا اصلا بدون اینکه فکر بکنن که آیا مثلا این اصلا برای شرط زندگی اینا کاربرد داره یا نه، میان دقیقاً همونا رو تو زندگی خودشون پیاده میکنن. اینطور میشه که باعث میشه زندگی خودشون از اون ریلی که مثلا خطی که هست خارج میشه. از یه جایی هم که خارج میشه دیگه بعضی جاها دیگه مثلا آوردنش توی تعادل سخت میشه، بعد مجبور میشن برای اینکه دوباره مثلا اون از ریل خارج شده رو بیارن، هی یه جایی مثلا یه خطایی میکنن، دوباره میخوان اون خطا رو بپوشونن، میرن یه خطای دیگه میکنن. اونطوری میشه که یکم بر فکر میکنم زندگی ها الان یه ذره داره شرایطش به هم ریخته، من این رو میدونم. یکم مردم بدون اینکه فکر بکنن که آیا مثلا دارن کاری که میکنن واقعا برای خودشون خوب هست، با شرط زندگیشون مطابقت داره یا نه، دقیقاً اون چیزایی که میبینن توی یعنی کوتاه مدت رو میبینن، اصلا فکر نمیکنن که آیا با بلند مدت برای زندگیشون خوب هست یا نه. اگر برای کاری که میکنن یه ذره فکر بکنن، میتونن شرط زندگیشون رو خیلی بهبود ببخشن.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، ممنون.
خیلی متشکرم. آقا به نظر شما سبک زندگی درست از چه الگویی تبعیت میکنه؟
سبک زندگی درست به نظر من زندگیه که شما رو درستی و به فکر مادیات نباشی دیگه، به فکر این باشی که یه زندگی خوبی داشته باشی، ورزش بکنی، غذای خوب بخوری، درست باشی، به مردم دروغ نگی، یه زندگی خوبی واسه خودت داشته باشی، با اون چیزایی که داری لذت ببری ازشون، از داشته‌هات.
درود بر شما، متشکرم.
ممنون.
دوستان عزیز، مخاطبان ارجمند، به برنامه ریحانه، مجله تحلیلی درباره مسائل زنان ایران اسلامی بسیار خوش آمدید. بنده سمیه سادات حسنی حلم، وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و مدرس حوزه زنان و خانواده، به عنوان مجری کارشناس برنامه و اساتید گرانقدر امروز خانم دکتر سحر منصوری، پزشک و فعال حوزه زنان و مشاور کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام
علیکم.
بسیار خوش آمدید.
متشکر از شما و مخاطبین محترم برنامه.
و سرکار خانم دکتر مریم سادات سقایت، دکترای مطالعات زنان، روانشناس و فعال حوزه زنان و خانواده و مدرس حوزه و دانشگاه. خانم دکتر سقایت بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم به تمام زنان سرزمین عزیزم ایران. امیدوارم در هر کجا هستین و مخاطب ما هستین خوب و خوش و سربلند و پیروز باشید.
بسیار تشکر میکنیم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ریحانه گذاشتید. همونجور که مستحضر هستید، یکی از مهمترین موضوعاتی که در جامعه مورد توجه قرار میگیره امروز بحث سبک زندگیه. موضوع امروز برنامه ما که انشاءالله میخواییم خیلی راحت و صمیمانه با هم صحبت بکنیم، بحث سبک زندگی زنان ایران زمینه. خانم دکتر سقایت، با توجه به اینکه شما سابقه روانشناسی هم دارین، از شما شروع میکنیم. سال اول یک تعریف راحت برای ما میفرمایین از اینکه اصلا سبک زندگی منظور چی هست؟ در خدمتون هستیم.
سبک زندگی مفهوم تازه‌ای نیست. هزاران سال هست که افراد برای شناخت سبک زندگیشون دارن تلاش میکنن. اما این که چی شد این کلمه، این مفهوم جدیداً مورد توجه جامعه شناسان و روانشناسان قرار گرفت، دلیل دیگه ای داره. مفهوم پردازی سبک زندگی باعث شد که ما جدیداً بیشتر به اون بپردازیم. سبک زندگی رو می توانیم اینطور بررسی کنیم که اولین بار آدلر به عنوان یک روانشناس سبک زندگی رو مطرح کرد. علتش هم این بود که در دو حوزه رفتارشناسی و شخصیت شناسی به منظور تربیت فرزندان که اثر جدی داره در زیست بزرگسالی اونها، این موضوع مطرح شد. این نگاه روانشناسیش هست. اما با رویکرد جامعه شناسی اگر نگاه کنیم، تعاریف مختلفی داره. برای اینکه تقریب به ذهن باشه و ملموس باشه، میتونیم به طور کلی این رو بگیم که سبک زندگی یک شیوه مشخصی که قابل مشاهده از زیستن باشه میشه سبک زندگی. پس دو نکته توش وجود داره: یک، شیوه مشخص، و دو، قابل مشاهده. این خیلی مهمه. مثل اینکه ما یک انسانی رو که میبینیم، اگر بهمون بگن او کیست، میتوانیم براش دو سه تا صفت معرفی کنیم و اون رو به عنوان هویتش معرفی کنیم. سبک زندگی هم همینه. دو شاخصه اصلی براش تعریف بخوایم بکنیم، اینه که چه شیوه‌ای داره و در مشاهدات ما این شیوه ها رو چگونه میتونیم بررسی بکنیم.
درسته. شیوه مشخص رو تبیین بفرمایید، منظورتون چی خواهم؟
ببینیم وقتی میگیم که شیوه مشخص، معمولا افراد سعی میکنن که با مشاهده رفتارها سبک زندگی همدیگر رو تشخیص بدن، ولی واقعیت به اینه که ما صرفاً با مشاهده رفتار نمیتونیم به سبک زندگی برسیم. آیا الان با زندگی‌های جدید که ما رو به سمت مدرنیته میریم و در جامعه ایرانی ما در حال گذار هست و مثلا در بحرانی مثل بحران کرونا چقدر دیدار داریم؟ آیا با صرف دیدارها سبک زندگی تشخیص داده میشه؟ نه، اینطوری نیست. الان یکی از روش‌های تشخیص سبک زندگی انتخاب‌های زندگی روزمره افراده. من یه مثال ملموس میتونم خدمت شما عرض بکنم، اینی که شما میخواین ببینین که یک نفر چقدر به سلامتش اهمیت میده. اگر الان از ما بپرسن چطوری میتونین سبک زندگی این فرد رو در سلامت جسمانیش، در تغذیهش مثلا نگاه کنین، میگه خب برم ببینم چی غذا میخوره، صبحانه چی میخوره. خب این کار سختیه، همه که الان نمیتونن تمام رفتارها یا جزئیات رفتار رو ببینن، ولی کافیه که شما یک بار خرید اون رو در یک فروشگاه اغذیه فروشی ببینین، یا یک بار درب یخچال او باز بشه و شما داخل یخچال اون رو ببینین. از نوع انتخابات میتونیم به سبک زندگی افراد هم پیش بریم. روی کلمه انتخاب تمرکز میکنیم چون میتونیم برسیم به مسائل نفوذ و دلیل تغییر سبک زندگی و مسائل دیگه.
خب بخیر، اصخاهی میکنم به جهت اینکه میخواییم برای مخاطب کاملا تبیین و مشخص بشه فرمایش شما. شما میفرمایین شیوه مشخص
ده.
بعد در مثال فرمودید که اگر یک بار رفتار یک نفر رو میبینید، یعنی آیا یک بار رفتار هم نشان دهنده سبک زندگیه یا اینکه نه این رفتار باید تکرار بشود تا تبدیل یا
دقیقاً همین منظورم بوده.
بله.
منظورم این هستش که شما با یک رفتار نمیتونین به سبک
درست.
زندگی یک نفر برسین. ما مگر چقدر با افراد متمادی زندگی میکنیم، متوالی زندگی میکنیم تا بتونیم تمام رفتارها کنار هم بذاریم؟ سبک زندگی برآورد حد اکثری یک رفتار هست، یعنی رفتاری که تکرارش بیشتر باشد. به همین منظور برای جامعه حاضر انتخابها برای تشخیص سبک زندگی بهتر است تا دیدن تک رفتار.
درسته. اگر انشاءالله مطلب رو داشته باشیم در ادامه فراموش نکنید، ما یک بخشی رو بشنویم، مجدد در خدمت دوستان عزیز خواهیم بود.
مادر هر روز نقاشی میکشه، یه نقاشی ساده تکراری که خودش اصرار داره ساده نیست و من هستم که زیاد از اون سر در نمیارم. مدام میگه اینطور نگاه نکن، این یه اثر عمیق و برجسته سورئاله. حالا کجای این نقاشی سورئاله؟ من یکی نمیدونم. میگه میخواد اون رو برای یک فستیوال بین‌المللی آماده کنه، اما میدونم که قضیه این نیست. قضیه همون مرد مجروحیه که کنار یه رودخونه افتاده و داره از پای آویزون شدش خون میاد و هر روز با کمی تفاوت کشیده میشه، انگار هر بار پیش میره، همونطور که نگاهش به اون طرف رود افتاده که لب اون مسجدیه شبیه کشتیه به گل نشسته با عکس خط خطی شده و مخفی از صدام در بالای اون. در طرح اول مرد کنار آب افتاده و خون ردی تا کناره های آب انداخته، در طرح دوم نصف پاش توی آبه، در طرح سوم هر طور شده مرد رو سوار قایق کرده اما همچنان پاش آویزونه و خونش در آب پخش میشه. در آخرین طرحی که من دیدم قایق به اون طرف آب رسیده، مرد همینطور که کف اون افتاده دستش رو به لبه قایق گرفته، اما مادر باز هم دست بردار نیست و میگه نه این یکی هم نشد، هنوز اون چیزی که میخوام رو نمیرسونه. میگم مامان امروز 30 شهریوره، میدونستی؟ میخوای چی کار کنی؟ فقط یه روز دیگه تا پایان فستیوالی که گفتی مونده. و بعد برای اینکه شوخی کرده باشم، ولی تو فقط چند کیلومتر کاغذ بی سر و ته داری. مادر بدون اینکه خودش رو ببازه یا لااقل لبخندی بزنه میگه نگران نباش دخترم، فکرش رو کردم. اون روزا فاب افتاده بود دست ما، چیزی نمونده، فقط 200 متر دیگه تا بیمارستان شهر.
مخاطبین عزیز برنامه ریحانه، مجدد در خدمت شما هستیم با اساتید بزرگوار. این برنامه هر چهارشنبه صبح ساعت 10 تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه. شمایی که دغدغه‌مند مسائل زنان کشورمون هستید و ذهنی پویا و پرسشگر دارید برای موضوعات مربوط به بانوان سرزمینمون ایران. و اما موضوعی که محور صحبت امروز ماست، بحث سبک زندگی زنان ایران اسلامی است. انشاءالله که امروز بتونید نشستی صمیمانه و راحت رو با مخاطبان عزیز و با حضور اساتید گرانقدر داشته باشیم. خانم دکتر منصوری عزیز، شما هم موافق نظر خانم دکتر سقایت هستید در تعریف سبک زندگی، یعنی که تعریف دیگه این مد نظر شماست؟
بله، تعریفشون رو بنده هم قبول دارم. حالا شاید از دیدگاه بنده که خب پزشک هستم و بیشتر هم منباب سلامت شاید مراجعینم رو دیدم و ویزیت کردم، یک سری تغییرات شاید باشه، اما اصل مطلب همین هست. ما هم در بحث سبک زندگی تعریف همین رو داریم. در واقع خیلی ساده و خیلی خودمانی بخوایم مطرح بکنیم، اینطور میگیم که یک فرد به کرات و در طول در واقع زندگیش چی میخوره، چطور میخوره، کی میخوابه، چطور ارتباط برقرار میکنه، کی بیدار میشه، چطور تعامل اجتماعی برقرار میکنه، توی رفتارهاش با اطرافیانش چه چیزی در واقع پررنگ هست و دوروبریهاش اون رو چطور تعریف میکنن. فرمایش خانم دکتر رو هم تصریح میکنم، اینکه در دید دیگران این فرد تعریفی ایجاد میکنه با حرفهاش، با رفتارهاش و با تمام عادتهاش. شاید به غلط گاهی اوقات سبک زندگی عادت تعریف میشه، ولی عادت یک سری در واقع مشخصهای دیگر داره و ما ترجیح میدیم بحث عادت رو تو سبک زندگی نگیم، هرچند عادتها شاید تشکیل دهنده سبک زندگی باشن. اما فکر میکنم تو تعریف سبک زندگی که همون لایف استایل معروف هست، که نه تنها ما بلکه تمام اندیشمندان و روانشناسان، جامعه شناسان و پزشکان در سالهای گذشته علاقه‌مند به این مطلب شدن، بهتر است که اینطور مطرحش بکنیم. و جالب اینجاست که من خدمت شما بگم بحث سبک زندگی در بحث طب سنتی ما نشون میده که ما در فرهنگمون، در فرهنگ سلامتمون که خب سالهای قبل در واقع شکل گرفته و قدمت داره، جالب اینجاست که تمام توصیه ها و تمام دستورات به سبک زندگی سالم منتهی میشه. یعنی دوستانی که آشنایی دارن با بحث طب سنتی و طب ایرانی متوجه منظور بنده میشن. اگر دستوری میده، اگر امری میکنه، اگر نهی میکنه، در انتها میخواد یک قالبی از یک زندگی سالم رو برای شخص در واقع ترسیم بکنه و مشخص بکنه. این تعریف رو ما داریم.
این که شما فرمودین تفاوت داره با عادت، اینو من ببینید درست متوجه میشم. شاید عادت یک رفتارهای ظاهری فرد رو پوشش بده، ولی وقتی میگیم سبک زندگی، ناخودآگاه علاوه بر رفتارهای ظاهری نشأت گرفته از یک الگوی فکریه. بله، برداشت من درسته؟
بله، عادت سطحی تر هست، منظور بنده بله، این بود. وگرنه بله، بسیار از عادت‌ها خب شکل دهنده بحث سبک زندگی هم هستند. اینکه کسی عادت داره شب دیر بخوابه و عادت داره صبح دیر پاشه، به مرور و رفته رفته الگویی رو براش شکل میده که خب طبیعتاً سبک زندگیش رو میسازه.
ولی اگر مثلا کسی برفرض مستر باشه و به استرار شب رو بیدار میمونه و تمایل داره که این گونه نباشه، آیا میتونیم بگیم که مثلا سبک زندگیش این گونه است؟
بحث جالبیه از این بابت که ما با پیشرفت و تکنولوژی که به مرور زمان توی زندگی هامون تغییرات ایجاد شده، که خود افراد هم گاهی اوقات میدونن که این تغییرات به نفعشون نیست، گاهی اوقات میدونن که باید نباشه و میدونن که باید تغییر کنه، ولی توان تغییر رو ندارن. بحث تعاملات اجتماعی از این واپس، بحث شغل‌هایی که ناگزیر تغییر در روند زندگی میده از این واپس. ولی من بذارید حالا از یک دریچه خوب بهش نگاه کنم، یک دریچه بحث شیرین تر نگاه بکنم. مادری که نوزاد داره و شب خوب نمیخوابه، شاید 2 سال این نحوه در برش باقی بمانه، ولی ما اون رو دیگه سبک نمیگیم، چون بعد از برطرف شدن مانع
مجددا
برگشت میکنه.
درسته. تشکر میکنم خانم دکتر منصوری، بسیار عالی. مخاطبان عزیز برنامه ریحانه، یک بخشی رو که دوستان عزیز فراهم کردن میشنویم، برمیگردیم.
اخبار زنان.
سلام و عرض ادب، من زهرا کوشافر هستم، خبرنگار بخش خبری مجله رادیوی ریحانه. امروز در خدمت شما هستیم با اخبار این هفته. برین که بشنویم. افسران کارگاه زن وارد چرخه کارگاهی می شوند. این خبر رو سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی ناجا گفته و ادامه داده: ما به دنبال توسعه علوم کارگاهی در مجموعه پلیس آگاهی هستیم. برای نخستین بار قصد داریم در جمهوری اسلامی که پرچمدار دفاع از حقوق بانوانه، افسران کارگاه زن رو وارد چرخه کارگاهی کنیم. ما قصد داریم به این افراد در آینده نزدیک آموزش‌های لازم کارگاهی رو ارائه بدیم و آزمون‌های علمی از اونا بگیریم و در آخر نشان کارگاهی بهشون اعطا کنیم تا این افسران بتونن در حوزه کشف جرم بانوان به ما کمک ویژه‌ای برسونن. خبر بسیار خوبی بود. انشالله بتونیم از حضور این کارگاه‌های زن در جامعه بهره ببریم. درمان یک بیماری نادر در زنان با شناسایی ژن‌های جدید. دانشمندان دانشگاه میشیگان در تازه‌ترین مطالعات خود موفق به شناسایی ژنی شدند که می‌تواند مسیر تشخیص و درمان یک بیماری نادر در زنان را هموار کند. استاد ژنتیک و متخصص قلب در مرکز قلب و عروق و بهداشت دانشگاه میشیگان میگه: ما زمانی تصور می‌کردیم FMD یک بیماری نادره، اما برآوردهای فعلی ما اینه که اینگونه نیست و این بیماری تونسته بیش از 3% از جمعیت رو درگیر کنه. این بیماری عمدتاً زنان رو در مراحل اولیه زندگی خود تحت تاثیر قرار میده و تشخیص اولیه اغلب پس از یک عارضه خطرناک قلبی عروقی مانند فشار خون بالا، سکته مغزی یا قلبی ایجاد میشود. شنوندگان محترم مجله رادیوی ریحانه، بسیار خوشحال شدم که امروز هم از بخش خبری اخبار زنان در کنار شما بودم. انشاءالله تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
مخاطبین عزیز برنامه ریحانه، مجدد در خدمت شما هستیم با اساتید بزرگوار خانم دکتر منصوری و خانم دکتر سقایت. خانم دکتر سقایت، این رو لحاظ می‌فرمایید که همه این تحولاتی که صحبت کردیم لزوماً همه این تحولات منفی نیست، درسته خانم دکتر؟
بله کاملا درسته. ببینین
چجور باید این برحال مثبت و منفی بودنش رو از هم با توجه به حال به تلفیق دنیای مدرنیته که وارد فضای سنتی ما شده تشخیص بدیم.
ببینین قطعا اگر ما بخوایم یک الگویی برای سبک زندگی ارائه کنیم، باید با توجه به بوم ساخت خودمون این الگو رو بدیم.
بله.
بوم ساخت ما ایرانی اسلامی بودن هست. ما قدمت بالغ بر 2000 سال داریم. ما چه قبل از اسلام یکتا پرست بودیم، چه بعد از اسلامی شدن ایران کماکان یکتا پرست بودیم و اخلاقیات رو اجرا می کردیم. برای دادن این الگو و تمیز درست و غلط بودن سبک زندگی، باید یک سری چهارچوب‌های بومی خودمون رو که مطابق با فطرت انسانی هست و در راستای دین ما هست رو در نظر بگیریم. این چهارچوب رو که در نظر میگیریم در مقاطع مختلف زمانی دارای موج‌های آرامی هست که با موقعیت زمانی پیش می‌رود. یعنی اگر ما می‌گیم که یک زن ایرانی مسلمان با حیا عفیف و محجبه هست، یک زمانی چادر قجری سرش می‌کرده، یک زمانی مثلا چادر این مدل‌های جدید دانشجویی ممکنه سرش بکنه. بپذیریم همراه با تحولات اجتماعی باید حفظ چارچوبامون رو داشته باشیم و اجازه بدیم نسل حاضرمون همسو با درست جهان پیش بره. دقت بفهمین، درست جهان یعنی هرچی در جهان هست لزوماً درست نیست. وقتی ما چارچوبای خودمون رو مشخص بکنیم، با اون چارچوبا میتونیم جلو بریم. یه سری چیزا اصلا کلیاتیه که برای هر انسانی بدیهیه. مثال، ابزار برای بهبود کیفیت ماست، اما الان از طریق فضاهای مجازی ابزار بر ما حکومت میکند. من یه خاطره تعریف بکنم. موقعی که من داشتم درس میخوندم، رفتم موبایلمو عوض، موبایلای بزرگتر تهیه بکنم. به اون آقا گفتم که من میخوام که اینجوری 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 باشه. گفت خب با این چیزی که شما میگین، با این هزینه پایینم میشه تهیه بشه؟ گفتم بله. گفت برای من جالبه که شما دنبال نوع مصرفتونین، نه دنبال برند گوشی. و ما باید اینو یاد بگیریم که ما آن چیزی را مصرف بکنیم که به ما آرامشی میدهد که خدا پسندانه هست، نه آن چیزی را که دیگران میگویند. ممکنه اون اصلا برای ما کاربرد نداشته باشه. اون وقت از این نگاه که نگاه فارغ از فرهنگ مصرفیه، بلکه شناخت مصرف مورد نیاز ما در جهت سعادت هست، ما میتونیم یک الگوی بنیادین برای سبک زندگی ایرانی اسلامی بدیم که در بازه‌های زمانی مختلف دارای موج‌های ملایمی هست.
سپاسگزارم خانم دکتر. خانم دکتر منصوری، شما به هر حال توجه فرمودید به نقش رسانه‌ها، نقش مسئولین دولتی در اینکه وظیفه سیاست‌گذاران فرهنگی که به حال یک الگوی درست سبک زندگی رو به مخاطبانی که ما امروز مخاطبان ما زنان هستن ارائه بدن. سوال من اینه، شنوندگان امروز ما شاید مسئول نباشند، یک خانم خانه‌دار باشند یا یک دختر جوان ایرانی، چه پیشنهادی می‌کنید در مورد سبک زندگی که حداقل دوستان رو به تفکر وابداره؟
من چون معتقد هستم که ما الان برعکس گذشته که در واقع فقر اطلاعاتی داشتیم، الان یه مشکل جدیدی بر ما پیش اومده، ما الان زیر آوار اطلاعاتی قرار داریم و خودمون رو باید از زیر آوار بکشیم بیرون. نه اینجا، من هر جایی که در واقع مخاطبینم دختران خانم ها هستن، این رو خدمتشون میگم که ما الان با یک موبایل داخل خونه با همه جا میتونیم در ارتباط باشیم. اونقدر اطلاعات میرزه سرمون که گاهی اوقات ما اصلا در تشخیص درست و غلطش هم میمونیم. من فکر میکنم یکی از کارهایی که الان یا شاید بتونم بگم به عنوان اولین پیشنهاد که بخوام برای، حالا فارغ از بحث قانون اجتماعی، اینا بخوام بدم به مخاطبینم که ممکنه یک بانوی در واقع عزیز خانه‌دار باشه یا یک دختر نوجوان، این هستش که راه رسیدن به الگوی درست رو باید برای خودش فراهم بکنه. ما مشکل کسب اطلاعات نداریم، اینکه اطلاعات رو از کجا کسب بکنیم و درست و غلط اطلاعات رو داشته باشیم. ما فرهنگ غنی ایرانی داریم، خوشبختانه دسترسی بهش هم اصلا کار سختی نیست. ما فرهنگ اسلامی داریم، الحمدلله دسترسی به این هم کار راحتیه. تا اینه که ما بخوایم اطلاعاتمون رو از کجا بگیریم، از منبع درست بگیریم. و جالب اینجاست که ما هم در سنت های ایرانیمون و هم در دستورات اسلامیمون برای دونه دونه از در واقع فعالیت ها و رفتار هامون دستور داریم. شما فرض بفرمایید که دستورات دینیمون پر هست از مواردی که مربوط به مسائل خوردن و خوابیدن و روابط در واقع اعضای خانواده با همدیگه و روابط اجتماعی هست. توصیه‌م این هستش که برای شروع اول یه پاکسازی در اطلاعاتی که در واقع بهمون میرسه داشته باشیم، خودمون از زیر این آوار اطلاعاتی در واقع خارج بکنیم و بعد انشاءالله که الگوی در واقع درستی ترسیم بشه و ما بتونیم در واقع اون رو در اختیار همه قرار بدیم. یه نکته هم هست من بگم، این نظر شخصی بنده هست البته، گاهی اوقات دوستان حتی به شوخی متعرض بنده هم میشن.